subscribe grey سلام و درود بر شما. ساعت 5 شام صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. معاون اول رئیس جمهور افغانستان در مورد گزارش گروه مطالعه افغانستان و کنگره آمریکا ابراز خوشبینی کرده، اما یک سخنگوی طالبان آن را ناقص خوانده است. فریدم هاوس روسیه و ایران را در جمله کشورهای قرار داده که اتباعشان را در خارج از این کشورها نیز سرکوب میکنند. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان با تازه ترین ها میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه امنیت و محیط زیست سالم و برنامه آشیانه هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سید سمی عباس.
نخست سرخط خبرها. گروه مطالعات افغانستان خواسته است که ضرب الاجل اول ماه می برای خروج نیروهای امریکا از افغانستان تمدید شود. کمیته مسئولیت خبرنگاران می گوید که در یک سال گذشته در مقایسه با سال قبل آن خشونت علیه خبرنگاران 26% افزایش یافته. جو بایدن رئیس جمهور امریکا دیپلمات تجربه کار ویلیام برنز را به حیث رئیس CIA اداره مرکزی استخبارات این کشور نامزد کرد. تفصیل خبرها. گروه مطالعات افغانستان در گزارش خود به کنگره آمریکا گفته که این کشور باید ضرب العجل اول ماه می برای خروج نیروهایش از افغانستان را تمدید کند. در این گزارش که دیروز نشر شد گفته شده که آمریکا باید کاهش نیروهایش از افغانستان را به پیشرفت در مذاکرات صلح، کاهش خشونت از سوی طالبان و مهار القاعده مشروط سازد. امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان گفته که این گزارش تلاش های حکومت افغانستان را برای صلح تقویه می کند. سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد در پیام به رادیو آزادی گفته که در این گزارش نارسایی وجود دارد و آنها خواهان عملی شدن موافقتنامه صلح بین آمریکا و طالبان می باشند. در این رابطه در همین برنامه صحبت مفصل داریم. کمیته مسئولیت خبرنگاران در افغانستان می گوید خشونت علیه خبرنگاران در سال 2020 در مقایسه با یک سال قبل آن 26% افزایش یافته. صدیق الله توحیدی مسئول دادخواهی کمیته مسئولیت خبرنگاران امروز به رادیو آزادی گفت در سال 2020 بیش از 130 مورد خشونت علیه خبرنگاران ثبت شده.
ما در این سال 7 خبرنگار را در جریان وظیفه و به دلیل کار رسانه‌ای از دست دادیم. 4 خبرنگار کارمند رسانه‌ای هم در حوادث مختلف دیگر به شهادت رسیده. در مجموع ما 132 مورد خشونت علیه خبرنگاران در سال 2020 ثبت کرده بودیم.
گزارش تازه کمیته مسئولیت خبرنگاران امروز منتشر شد. به اساس آن موارد خشونت علیه خبرنگاران، لتوکوب، زخمی شدن، اشکال مختلف تهدید، اختطاف، سرقت و دیگر اعمال غیرقانونی را در بر می‌گیرد. اتحادیه جهانی تقسیم واکسن کرونا قرار است در کمتر از 3 ماه 3 میلیون دوز این واکسن را به افغانستان بدهد. غلام دستگی نظری رئیس معافیت کتلوی وزارت صحت افغانستان به رادیو آزادی گفت بر اساس اصل تقسیم عادلانه واکسین در جهان، اتحادیه جهانی تقسیم واکسین برای 20% مردم افغانستان رساندن واکسین را در نظر گرفته است.
از 16 میلیون دوز 3 میلیون در مرحله اول در دو معموله برای ما روان میکنن که 1 میلیون و 300 هزار از او در معموله اول و 1 میلیون و 800 هزار از او در معموله دوم روان خواهد شد.
به اساس معلومات وزارت صحت عامه بیش از 55 هزار نفر در افغانستان به ویروس کرونا مبتلا شده و بیش از 2400 تن جان دادند. روح الله نظری مدیر امنیت ولسوالی غوریان ولایت هرات ظهر امروز در منطقه کارزک در سرحد میان ولسوالی غوریان و زندجان از سوی طالبان مسلح کشته شدند. عبدالواحد قتالی والی هرات می گوید که در این حادثه 3 تن از نیروهای امنیتی نیز زخمی شدند و گفت این رویداد در حال صورت گرفته که ولسوال غوریان همراه با مدیر امنیت از ولسوالی غوریان به سوی شهر هرات در حرکت بودند که در مسیر راه به کمین طالبان برخورد کردند. طالبان تا حال در این مورد چیزی نگفتند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا دیپلمات تجربه کار ویلیام برنز را به حیث رئیس CIA اداره مرکز استخبارات این کشور نامزد کرد. در اعلامیه قصر سفید آمده که رئیس کنونی CIA جینا هاسپل به حیث معاون آقای برنز به کار ادامه می‌دهد. کمیته خاص مجلس سنای آمریکا قرار است برای بحث روی تعیین آقای برنز به این مقام زمان تعیین کند که در آن او به سوالات سناتوران نیز جواب خواهد گفت. ویلیام برنز در دوره حکومت رئیس جمهور اوباما معاون وزیر امور خارجه بود و در مذاکرات اتمی آمریکا و ایران نقش کلیدی داشت. اتحادیه بین المللی تقسیم واکسین کرونا کوکس حداقل 330 میلیون دوز واکسین کرونا را به کشورهای بی‌بضاعت اختصاص داده و می‌خواهد در نیمه اول سال جاری این واکسین را برساند. در این مورد رئیس اتحادیه کوکس دیروز معلومات داد و گفت که در اولین مرحله تقسیم به 3.3% مردم در 145 کشور جهان این واکسین توزیع می‌شود. آن لندستران یک مقام سازمان جهانی صحت در یک جلسه گفت که تقسیم واکسین توسط کوکس باید در پایان ماه فوریه و یا اوایل ماه مارچ آغاز شود. و سناتوران هر دو حزب در مجلس سنای کنگره آمریکا لایحه‌ای را پیشنهاد کردند که به اساس آن بر آن مقامات روسیه تحریم وضع می شود که به دست داشتن در مسمومیت رهبر اپوزیسیون این کشور الکس نوالنی مشکوک هستند. این لایحه دیروز چهارشنبه یک روز بعد از حکم محکمه علیه نوالنی در مسکو که او را به 2 سال و 8 ماه حبس محکوم نمود پیشنهاد شد. لایحه به حکومت آمریکا راهنمایی می کند تا معلوم کند که آیا قصر کرملین از قوانین آمریکا که استفاده از اسلحه کیمیایی و بیولوژیکی را ممنوع می کند سرپیچی کرده است یا خیر. پایان اخبار.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این ساعت جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. معاون اول رئیس جمهور افغانستان در عکس العمل به گزارش گروه مطالعه افغانستان به کنگره آمریکا میگوید:
بله، آمریکا باید راه حل سیاسی را جستجو کنه، ولی راه حل سیاسی تحت هیچ شرایطی و هیچ قیمتی و به هیچ بهانه سپردن افغانستان به گروه طالبان بودن نمی‌تواند.
از جمله بیش از 22 هزار بیمار سرطان در سال 2020 در افغانستان، بیش از 16 هزار تن آنها جانهایشان را از دست دادند. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید:
به صورت مجموعی در سراسر افغانستان 95 بستر برای تداوی مریضان سرطانی اختصاص داده شدند.
گزارشی هم داریم در مورد این که روسیه و ایران در جمله کشورهای قرار داده شدند که اتباعشان را در خارج نیز سرکوب می کنند. در نیمه دوم برنامه امنیت و محیط زیست سالم آماده نشر است. در پروگرام آشیانه هم می شنوید:
زمین شعبه شتاد یکی از همکارا صدا میکنه که ایچورا پیشانیش تر شست یا لط کده در خانه یا لط خورده، باید این گپا را نزنن، به خاطر او از دل ما چی خبر داره.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید. طوری که در خبرها شنیدید، در گزارشی که اخیراً به کنگره ایالات متحده آمریکا ارائه شده، گفته می شود که آمریکا باید ضرب الاجل اول ماه می برای خروج همه نیروهایش را از افغانستان تمدید کند. عکس العمل حکومت افغانستان در این مورد چیست؟ جزئیات بیشتر را از همکارم مصطفی صدیقی می شنوید.
یک مقام ارشد حکومت افغانستان از گزارش جدید عنوانی کنگره ایالات متحده ابراز خوشبینی کرده. گروه مطالعه افغانستان گفته که ایالات متحده باید ضرب الاجل ماه می برای خروج همه نیروهایش از افغانستان را تمدید بکنه. اعضای هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه در تهیه این گزارش نقش دارند. گزارش سوم ماه فوریه کاهش نیرو در افغانستان را به پیشرفت در مذاکرات صلح و همچنان کاهش خشونت از سوی طالبان و مهار القاعده مشروط دانسته. امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور افغانستان در گفتگو با تلویزیون ملی از تعهد ایالات متحده در قبال روند صلح افغانستان سخن گفت:
امریکا متعهد است که دولت افغانستان در راه رسیدن به یک صلح که در او صلح هدف مطلوب تعریف شده، افغانستان باید کسرتگرا باقی بانه، افغانستان باید خانه همه افغان ها باشه، اینجا نباید صلح معنای تجرید کسی را بده و در عین زمان باید بالای هیچ ارزشی که شهروند محور است پا گذاشته نشد.
ساله افزود که گزارش جدید 5 نکته اصلی را در مورد افغانستان به کنگرس ایالات متحده ارائه کرده.
نکته اولی است که بله، امریکا باید راه حل سیاسی را جستجو کنه، ولی راه حل سیاسی تحت هیچ شرایطی به هیچ قیمتی و به هیچ بهانه سپردن افغانستان به گروه طالبان بودن نمیتونه. واضح است. دو، ارزش ها و نهادهایی که به وجود آمده اینا باید حفاظت شوند و حراست شوند.
آقای صالح نکته های دیگر گزارش را این گونه برشمرد.
سوم، قابلیت عرضه خدمات که در نظام افغانستان است توسط امریکا و توسط دیگر متحدین افغانستان، یعنی دولت افغانستان وقتی که در مذاکرات صلح میره به این مانا نباشه که حکومت یک محوری شوه، یعنی تمام توجه به مذاکرات معطوف شوه و ما از رساندن خدمات اساسی به ملت ما از عرصه معارف شروع تا صحت تا ما بقیه خدمات که ما عرضه میکنیم از این باید ما غافل نمانیم. چهارم موضوعی است که امریکا کمکش در افغانستان خیریه نیست، چریتی نیست. ما اینجا آمدیم، درست است که به مردم افغانستان کمک کردیم، ولی منافع خود امریکا هم ایجاب میکنه که افغانستان بار دیگه به یک سیاچاله ترورستا در اختیار ترورستا و یک نقطه سیاه تبدیل نشه. در عین زمان یادآور میشن که اگر در جهان حادثه مشابه به 11 سپتامبر بار دوم تکرار نشده، نه به این خاطر که ترورستان نخواستن، بلکه مردم افغانستان قربانی دادن، نیروهای امنیتی افغانستان قربانی دادن و دنیا در اینجا حضور داشت که 11 سپتامبر دیگه تکرار نشد.
خبرگزاری رویترز هم گزارش جدید را مرور کرده. در بخش آن آمده که مواردی که در توافقنامه فوریه 2020 میان ایالات متحده و طالبان امضا شد تا ضرب العجل ماه می امسال تحقق نخواهد یافت. در گزارش گفته شده که خروج همه نیروهای آمریکایی از افغانستان میتونه منجر به بروز جنگ داخلی، بی ثباتی منطقه‌ای و احیای تهدید القاعده شود. گروه مطالعه افغانستان گفته که آمریکا نباید پیروزی را با دو دست و طالبان تحویل بده. اما ذبیح الله مجاهد، یک سخنگوی طالبان، در صحبت با رادیو آزادی در واکنش به گزارش جدید به کنگرس آمریکا، او را ناقص خواند و از حکومت ایالات متحده خواست که توافقنامه ماه فوریه در دوحه قطر را به گفته او کاملا عملی و تطبیق بکنه. در بخش از توافق دوحه آمده که تمامی نیروهای آمریکایی تا ماه می از افغانستان بیرون خواهند شد به شرط آنکه طالبان به وعده مبارزه با تروریسم وفا کنند. اندک در مورد خود گروه مطالعه افغانستان بگوییم، این گروه در دسامبر 2019 سوی کنگرس ایالات متحده ایجاد شد تا پیشنهادهایی را در مورد پالیسی ایالات متحده در مورد صلح افغانستان تهیه کنه. ریاست گروه مطالعه افغانستان را جوزف دانفورد، جنرال متقاعد و رئیس پیشین ستاد مشترک اردوی آمریکا، و کلی ایوت، سناتور سابق جمهوری خواه به عهده دارند. با گزارش رویترز، دانفورد به خبرنگاران گفته که این گزارش با مشاوران رئیس جمهور جو بایدن، از جمله زلمه خلیلزاد، نماینده خاص ایالات متحده برای صلح افغانستان که در اداره ترامپ توافقنامه را با طالبان امضا کرده بود، در میان گذاشته شده. در گزارش از قبل دانفورد آمده که آقای خلیلزاد گزارش را مفید خوانده. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، گفته که اداره بایدن قصد دارد از روند صلح افغانستان حمایت بکنه و در حال ارزیابی تعهد طالبان به قطع روابط با القاعده، کاهش خشونت و مشارکت در گفتگوهای صلح است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق ایالات متحده، ماه گذشته حتی با وجود افزایش خشونت‌ها در افغانستان دستور کاهش شمار نیروهای آمریکایی در کشور را صادر کرده بود که طبقش تعداد نیروهای آمریکایی از 4500 و 2500 کاهش یافت. در گزارش گروه مطالعه افغانستان آمده که پالیسی ایالات متحده در قبال افغانستان باید بازنگری شود تا اطمینان حاصل شود که مذاکرات صلح در دوحه بین طالبان و هیئت جمهوری اسلامی افغانستان و توافق بین دو طرف بی‌انجامد. و در گزارش آمده که دستیابی به صلح پایدار در افغانستان به نفع ایالات متحده است.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
کمیته مصونیت خبرنگاران میگوید در سال 2020 میلادی خشونت در برابر خبرنگاران در افغانستان در مقایسه با سال گذشته 26% افزایش یافته. در این حال شماری از خبرنگاران نیز از افزایش خشونت ها در برابرشان ابراز نگرانی کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کمیته مصونیت خبرنگاران در گزارش تازه‌اش از افزایش خشونت در برابر خبرنگاران خبر داده است. در این گزارش که روز پنج شنبه نشر شد آمده که در سال 2020 در افغانستان 132 مورد خشونت در برابر خبرنگاران که شامل لطکوب، زخمی، اختطاف، اشکال مختلف تهدید، سرقت و برخورد غیر قانونی می شود به ثبت رسیده است. این کمیته گفته که آمار ثبت شده در سال 2020 در مقایسه با سال 2019 افزایش 26% را نشان می‌دهد. صدیق الله توحیدی، مسئول دادخواهی کمیته مسئولیت خبرنگاران، روز پنج شنبه به رادیو آزادی گفت که در سال 2020 7 خبرنگار کشته شده، 18 تن زخمی، 10 خبرنگار مورد لطکوب قرار گرفته، 47 تن تهدید شده و شمار دیگری نیز به نوع مورد خشونت قرار گرفتند.
ما در این سال 7 خبرنگار را در جریان وظیفه و به دلیل کار رسانه‌ای از دست دادیم. 4 خبرنگار کارمند رسانه‌ای هم در حوادث مختلف دیگر به شهادت رسیده. در مجموع ما 132 مورد خشونت علیه خبرنگاران در سال 2020 ثبت کرده بودیم.
آقای توحیدی همچنین از سرنوشت ناروشن آزادی بیان در جریان مذاکرات صلح ابراز نگرانی کرد و همچنین روی عملی شدن طرح حراست از آزادی بیان و رسانه‌ها تاکید کرد. بر اساس آمار کمیته مسئولیت خبرنگاران، طالبان و داعش مسئول بیشترین خشونت‌ها و تهدیدها در برابر خبرنگاران اند و مسئولان حکومتی در رده دوم قرار دارند. از سوی هم طالبان هرچند به تازگی در این مورد چیز نگفتند، اما پیش از این هدف قرار دادن خبرنگاران را رد کردند. با این همه خبرنگاران نیز از خشونت در برابرشان نگران اند. ظفر مومند و دیبا اکبری از جمع این خبرنگاران به رادیو آزادی میگویند
در چند ماه اخیر تهدیدات علیه خبرنگاران بیشتر شده و شاهدی هم هستیم که بسیار از خبرنگارای ورسیده کشور خود را از دست دادیم، یا ترور شدن و یا معنای چسبکی به نه آنها را کشتند.
خشونت ها در مقابل خبرنگاران در سال روان به مراتب بیشتر از سالهای قبل شده و همی باعث بوده که بیشتر از خبرنگاران ترک کشور میکنند و همچنان خودم به عنوان خبرنگار نگرانی همچنان افزایش یافته.
با این همه وزارت امور داخله میگوید که حکومت افغانستان و بخش امنیتی از آزادی بیان و رسانه ها حمایت می کند. طارق آریان، سخنگوی وزارت امور داخله، به رادیو آزادی گفت
حکومت افغانستان به تمامی موارد خشونت و تهدید در 20 سال گذشته حداقل رسیدگی کرده، به استثناء یک دو موردی که در ماهای اخیر رخ داده. بقیه تمامی دوسیه های جرمی تروریستی بهش پرداخته شده، تعداد مجازات شدن، سرشان حبس آمده، تعداد هم در مقابله با نیروی امنیتی از بین رفتن.
نگرانی خبرنگاران در حال است که در ماهای پسین انفجار ماین‌های مغناطیسی، ترورهای هدفمند و تهدید در برابر خبرنگاران بیشتر شده و شماری از خبرنگاران نیز به این دلیل مجبور به ترک کشور شدند. الیاس دایی، خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هلمند، نیز در 12 نوامبر سال 2020 در نتیجه انفجار ماین مغناطیسی در شهر لشکرگاه ولایت هلمند جانش را از دست داد. اگرچه چند پس از آن وزارت امور داخله ادعا کرد که عامل قتل او را بازداشت کرده، اما از سرنوشت او و بازداشت شدگان دیگر که متهم به چنین جرمی اند معلومات در دست نیست.
تا لحظات بعد برنامه آشیانه را می شنوید.
وزارت صحت عامه می گوید از جمله بیش از 22,000 بیمار سرطان در سال 2020 در افغانستان، بیش از 16,000 تن آنها جانهایشان را از دست دادند. امروز 4 فوریه با روز جهانی سرطان مصادف است. در این گزارش به وضعیت این بیماری در افغانستان پرداخته شده.
بیماری سرطان، آنچه که در گوشه و کنار جهان شمار زیادی را درگیر خود کرده و شماری را هم تا پای مرگ کشانده. حلیمه که پدر 58 سالش به بیماری سرطان سر زبان دچار است میگوید که به دلیل اینکه زمینه تداوی در داخل کشور مساعد نبود، پدرش از بهر تداوی به هند رفته تا پزشکان در هند راه درمان به او دریابند.
بار نخست که ما متوجه شدیم، البته قسمت دهن پدرم سرطان داشت. البته ای دانه که سر زبانشان بود مدت یک سال می شد، ولی چون کوچک بود اینا را اذیت نمی کرد، بنان خودشان متوجه نشده بود. وقت ما متوجه شدیم، یک دو ماه می شد که ما متوجه شدیم و فعلا یک و نیم ماه می شد که اونا خارج از کشور هستند.
اگرچه عده‌ای زیادی با نام سرطان آشنا هستند، اما این چه نوع بیماری است؟ بیماری سرطان ناشی از تغییرات ژنتیکی در بدن انسان می باشد. هرگاه حجره های پیر بدن از بین نرود و حجره های جدید به میان بیاید، سبب افزایش حجرات بدن شده و بیماری سرطان را به میان می آورد. پزشکان می گویند که تاکنون بیش از 200 نوع از سرطان شناخته شده که برخی از آنان کشنده و برخی دیگر قابل مداواست. علایم سرطان نظر به نوع آن و ناحیه‌ای که بروز می کند متفاوت است. تورم، درد، خونریزی، خستگی، سرفه کردن، کاهش وزن به گونه غیر منتظره، مو رفتن از علایم برخی سرطان هاست. در این میان اما ایده‌ای از سرطان‌ها نیز هستند که تا زمانی که پیشرفت نکنند علائم از خود نشان نمی‌دهند. احمد جواد فردین، متخصص داخله و سرطان در بیمارستان فرانسوی‌ها بر رادیو آزادی می‌گوید که سرطان‌ها بیشتر در سنین بالاتر از 40 و 50 سال بروز می‌کند. او آلودگی هوا، وراثت، استفاده از دخانیات، الکل، اضافه وزن، شعاع آفتاب و بعضی از میکروب‌ها را از عامل‌های ایجاد بیماری سرطان می‌داند.
در مجموع تداوی سرطان‌ها که شامل جراحی، تداوی دوایی و شعاع میشه، دو نوع تداوی در افغانستان دا فعلا امکان پذیر است: تداوی دوایی و تداوی جراحی. متأسفانه تداوی شعاعی تا هنوز در افغانستان امکانات ایجاد نشده.
آقای فردین هرچند میگوید آمار رسمی از بیشترین نوع سرطان در افغانستان وجود ندارد، اما میافزاید بیشترین مراجعان نزدشان سرطان جهاز هضمی یعنی میری و معده و در خانم ها افزون بر آن سرطان سدیه می باشد. به باور پزشکان زمان مرگ و میر در سرطان ها متفاوت بوده و هرچه در مراحل مقدماتی تشخیص شود چانس بهبودی بیشتر است. امروز که 4 فوریه روز جهانی سرطان است، در افغانستان چه تعداد به این بیماری دست و پنجه نرم می کنند؟ وزارت صحت می گوید که در سال 2020 حدود 22,817 واقعه سرطان در کشور ثبت شده که بیشترین آن در نزد خانم هاست. از این میان 16,018 تن آن جان خود را از دست دادند. معصومه جعفری، معاون سخنگوی وزارت صحت، درباره مرکزهای تداوی بیماری سرطان به رادیو آزادی گفت:
در قسمت تداوی در کابل شفاخانه جمهوریت، در بلخ شفاخانه ابوعلی سینا و در هرات شفاخانه حوزوی هرات بخشای مربوط به تداوی سرطان را دارند. به صورت مجموعی در سراسر افغانستان 95 بستر برای تداوی مریضان سرطانی اختصاص داده شده که نسبت به واقعات سرطان که در افغانستان داریم کم است.
هرچند بیماری سرطان نزد بیشتر افراد به معنی مرگ تعبیر می شود و حتی شمار زیادی از بیماران سرطان از بیماریشان آگاه نیستند، اما حالا با پیشرفت طبابت پزشکان قادر به تداوی برخی از نوع سرطان ها شدند که پیش از این منجر به مرگ خیلی ها شده است.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان:
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
اتحادیه جهانی واکسین میگوید که تا 3 ماه دیگر 3 میلیون دوز واکسین کووید 19 را به افغانستان به طور کمک میفرستد. وزارت صحت عامه افغانستان گفته است که مرحله نخست این 3 میلیون دوز واکسین تا ختم ماه اپریل به افغانستان خواهد رسید. جزئیات بیشتر در این گزارش.
افغانستان تا کمتر از 3 ماه دیگر 3 میلیون دوز واکسین ویروس کرونا دریافت خواهد کرد. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که این مقدار واکسین بخشی از کمک 16 میلیون دوز واکسین اتحادیه جهانی واکسین است که برای افغانستان در نظر گرفته شده است. غلام دستگیر نظری رئیس معافیت کتلوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت که بر اساس اصل توزیع عادلانه واکسین در سطح جهان، اتحادیه جهانی واکسین برای 20% نفوس افغانستان یعنی 8 میلیون تن واکسین در نظر گرفته است. آقای نظری گفت که 3 میلیون دوز این واکسین تا پایان ماه اپریل به افغانستان خواهد رسید.
از جمله 16 میلیون دوز واکسین، 3 میلیون دوز از او را در آخر ماه به اصطلاح اپریل برای ما فعلا گفتن، ولی در حال تغییر میتونه باشه، هنوز مشخص تاریخش نیست. از 16 میلیون دوز 3 میلیون در مرحله اول در 2 معموله برای ما روان میکنن که 1,300,000 از او در معموله اول و 1,700,000 از او در معموله دوم روان خواهد شد.
آقای نظری میگوید که وزارت صحت عامه بر اساس توصیه سازمان صحی جهان و اداره صحی آتلانتا یک پلان عملیاتی برای تطبیق واکسن کووید 19 تهیه کرده است که در این پلان کاتگوری افرادی که در نخست واکسن کووید 19 را دریافت کنند مشخص شده است. با گفته او در مرحله اول کارکنان صحی، در مرحله دوم استادان و آموزگاران و کارمندان خدمات اساسی دولت، در مرحله سوم زندانی ها و در مرحله چهارم افراد بالاتر از سن 50 سال واکسن کووید 19 را دریافت خواهند کرد. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که تمام روند چگونگی دریافت و تطبیق واکسن کووید 19 از سوی این وزارت مدیریت خواهد شد. مسئولان در این وزارت میگویند که در حال حاضر برای 60% نفوس افغانستان واکسن کووید 19 در نظر گرفته شده است که 20% آن از سوی اتحادیه جهانی واکسن و 40% دیگر از سوی بانک جهانی، بانک انکشاف آسیایی و دیگر سازمانهای همکار تهیه می شود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
نهاد فریدم هاوس روسیه و ایران را در جمله کشورهای جهان قرار داده که اتباعشان را در خارج از این کشورها نیز سرکوب می کنند. در این لیست 5 کشور آسیای میانه نیز دیده می شود. مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که برخی نکات آن را مقیم نایب ارائه می کند.
فریدم هاوس در این گزارش خود میگوید دولت روسیه فعالیت‌های سرکوب کننده و بسیار تهاجمی را علیه اتباع خود در خارج از کشور به پیش میبرد. مسکو از ترور همچو ابزار هدف قرار دادن اتباع روسیه در داخل و خارج که به کرملین تهدید شمرده میشوند استفاده میکند. یک سازمان غیر دولتی مستقر در ایالات متحده از سال 2014 میلادی تا سال 2020 از 26 مورد قتل و تلاش برای قتل از سوی کمپینرهای روسی 7 مورد آن را شناسایی کرده است. این سازمان همچنان میگوید رژیم ایران در این ارتباط با 5 مورد قتل و یا تلاش برای قتل در 3 کشور شناسایی شده و توطئه‌های رژیم ایران حداقل در 2 کشور خنثی شده است. این گونه کمپاین ها معمولا مخالفان و خبرنگاران را هدف میگیرند و مقام ها آنها را تروریست میدانند. پاکستان، آذربایجان و 5 کشور آسیای میانه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان در میان کشورهایی هستند که اتباعشان را با استفاده از روش‌های چون حمله، بازداشت و رد و مرز غیر قانونی در خارج از کشور هدف می‌گیرند. بر اساس این گزارش فعالان حقوق بشر، دانشمندان و خانواده‌هایشان به نمونه‌های از خشونت و ارعاب جهانی از سوی رژیم کشورهایشان روبرو می‌شوند. گزارش میگوید آنها امیدوارند که با فرار به خارج از کشور از حملات و تهدید رژیم هایشان مسئول میمانند. فریدم هاوس میگوید از سال 2014 میلادی به این سو حداقل 608 مورد سرکوب مستقیم و فیزیکی خارج از کشورها وجود داشته که 79 قربانیان در کشورهای میزبان بوده است. گزارش میگوید چین پیچیده ترین و گسترده ترین کمپاین سرکوب افراد را در خارج از کشور به پیش میبرد. رویندا، عربستان سعودی و ترکیه همچنان از جمله کشورهای پیشتاز به حساب می روند که اتباعشان را در خارج از سرحدات خود هدف می گیرند.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه از ساعت 5:30 شام. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از همکارم سید می عباس.
گروه مطالعه افغانستان در گزارش خود به کنگرس آمریکا گفته که این کشور باید ضرب العجل اول ماه می برای خروج نیروهایش از افغانستان را تمدید کند. کمیته مسئولیت خبرنگاران در افغانستان می گوید خشونت علیه خبرنگاران در سال 2020 در مقایسه با یک سال قبل آن 26% افزایش یافته. اتحادیه جهانی تقسیم واکسین کرونا قرار است در کمتر از 3 ماه 3 میلیون دوز واکسین را به افغانستان بدهد. روح الله نظری مدیر امنیت ولسوالی غوریان ولایت هرات ظهر امروز در منطقه کاریزک در سرحد میان ولسوالی غوریان و زندجان از سوی طالبان مسلح کشته شد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا دیپلمات تجربه کار ویلیام برنز را به حیث رئیس CIA اداره مرکزی استخبارات این کشور نامزد کرد. اتحادیه بین المللی تقسیم واکسین کرونا کوکس حداقل 330 میلیون دوز واکسین کرونا را به کشورهای بی بضاعت اختصاص داده و می خواهد در نیمه اول سال جاری این واکسین را برساند. و سناتوران دو حزب در مجلس سنای کنگرس آمریکا لایحه‌ای را پیشنهاد کردند که به اساس آن بر آن مقامات روسیه تحریم وضع می شود که به دست داشتن در مسمومیت رهبر اپوزیسیون این کشور الکسی نوالنی مشکوک هستند.
با سپاس از همکارم سید سمی عباس که سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان را ارائه کرد. تا لحظات دیگر برنامه امنیت و محیط زیست سالم و پروگرام آشیانه یکی پی دیگر نشر خواهد شد. اما قبل از آن توجه کنید به چند خبر تازه ورزشی.
ششمین دور مسابقات بسکتبال سه نفره در کابل پایان رسید. مجیب قاریزاده، سخنگوی کمیته المپیک افغانستان به رادیو آزادی گفت که این بازی ها از روز شنبه این هفته آغاز شده و روز گذشته به پایان رسید. به گفته آقای قاریزاده، تیم های شهرداری کابل، باشگاه المدینه، خوشحال مینه و بالاحصار کابل در این مسابقات شرکت کردند که در نهایت شهرداری کابل و جام المدینه به مرحله نهایی راه یافتند. مجیب قاریزاده افسود در آخر این مسابقات شهرداری کابل مقام اول، المدینه مقام دوم و بالاحصار کابل مقام سوم را کسب کردند. تیم حقیقت عنوان بهترین تیم را در مسابقات فوتبال در ولایت سرپل به دست آورد. فیروز مشعوف، سخنگوی فدراسیون فوتبال کشور به رادیو آزادی گفت که 10 تیم در مسابقات فوتبال سال جاری در ولایت سرپل شرکت کرده بودند. این مسابقات به یاد شهید چوکرولا، عضو سابق تیم منتخب این ولایت برگزار شده است. آقای مشعوف افسود در پایان این مسابقات تیم حقیقت مقام اول را به دست آورد. وبسایت بین‌المللی بورد کرکت افغانستان برنامه مسابقات آینده این بازی را اعلام کرد. به گفته این وبسایت تیم افغانستان در ماه مارس 2 بازی تست و 3 بازی 20 اوره در برابر زیمبابوی و در ماه اپریل 3 بازی یک روزه در برابر هندوستان دارد. جام آسیا در ماه جون آغاز می شود که پاکستان و یا هم سریلانکا میزبان این بازی ها خواهند بود. ماه جولای که ماه هفتم سال عیسوی است، بازیکنان افغانستان به سریلانکا سفر خواهند کرد و در آنجا با 3 بازی یک روزه و 3 بازی 20 اوره خواهند داشت. بازیکنان افغان در ماه سپتامبر سال روان میلادی میزبان تیم پاکستان در هندند که با 3 بازی یک روزه بازی خواهند داشت. در ماه نوامبر در مقابل ایرلند در هندوستان 3 بازی 20 اوره خواهند داشت. این بازی ها به میزبانی هیئت کرکت افغانستان برگزار می شود. افغانستان در ماه نوامبر تنها مسابقه امتحانی خود را با استرالیا برگزار می کند و این بازی در سریلانکا برگزار خواهد شد. در دسامبر سال روان میلادی بازیکنان افغان میزبان هالند است و 3 بازی 20 آوره و 3 بازی یک روزه خواهند داشت.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر دفعه.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، به برنامه این هفته حقوق طفل خوش آمدید. در این برنامه روی برخورد و رفتار والدین با کودکانی که مرتکب کار منفی می شوند حرف می زنیم. چرا بعضی از والدین اطفالشان را در مقابل همسن سالهایشان نصیحت و سرزنش می کنند؟ این رفتار والدین چی تأثیر بالای کودکان دارد؟ در آغاز برنامه حرفهای تن چند از مردم را پیرامون موضوع می شنویم و بعد از آن صحبت داریم با دکتر سید حکیم دانش، مسئول بخش صحت، نوجوان و اطفال در وزارت صحت عامه. اما قبل از آن با هم نظریات تن چند از مردم را می شنویم.
اسم خلیل الله، یکی از باشنده شهر کابل. اطفالی که مثلا در منفی کارهایی که میکنند پیش دوستای خود، پیش مثلا چیز عمود قادم، باید از جدی رویه نکنه که اطفال خود، چون به خاطر از اینکه در مول لحظه و پسرفه میشه در خانه در گوشه، آدم باید از بفهمونه برش بگه که بچه می کار غلط است، کار خوب است، بس نمی کفایت میکنه، نه که بس پیش دوستاش کم بیا یا از او یک چیز دیگه به وجود بیا. یعنی مثلا وقتی که او ساتری تشله بازی میکنه، اگه او را تنبیه کنی مثل پیش دوستاش، حتما او باز توان باز شروع میکنه می کاره.
اسمم حاجی محمد نعیم است، باشنده میکرویان سیستم. ما خودم هم اطفال دارم، باید از مکتب میاین اینجا فوتبال میکنن، کدام کار بد میکنه یا مثلا تشله بازی یا دیگه اول خوب باید همونجا فهمانده شوه و در غیر از او اگر نه باید خانه بشانشانه، پدر مادر مختار باید بگوی بچیم تو باید کار نکنی که بشینی مکتب خود بخوانی، سبقای خود بخوانی. هر وقت نصیحتش میکنم که بچیم که دیوالگرد بچه نگردی، مقصد تو بیکار، چرا که آینده داری، سبق بخوانی تا آینده تو خوب شان.
اسم استاد عبیبالله. پدر و مادر ها میخواین که اولاد خود تربیه بسیار سالم کنن، با کدام کار منفیشان را میبینه در کوچه و بازار امرای دوستش، باید رو برویش مقابلش باید چی نگاهید، چون بچه نو جوان است، دوره جهالتش است، میشه که پیشوش هم سینفی خود یا رفیقای خود سرش نکاسه بد کنه، باید ایره در خانه بسیار آرام بفهمانه بچه این کار منفی است، این مثبت است، باید این از کار بگیریم که آینده ما خوب شو، این کار آینده خراب دار. فرزندان ما همیش ابراز خوشی میگن، پدر میگن گفته های شما بود که ما یک چیز آموختیم، یک جایی رسیدیم.
شنونده های عزیز، اگر کودک ما مرتکب یک کار منفی می شود، با وی چگونه رفتار و برخورد نماییم؟ نصیحت و سرزنش کودک در مقابل دوستان و کودکان همسن و سالش چی تأثیر بالای شخصیت کودک؟